بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب، ما در شرایط خاصی قرار گرفتیم و به هر تقدیر این شرایط اقتضاعاتی داره، رفتار خاصی رو از ما میطلبه. صریحا هم مقام معظم رهبری باز توصیه به همراهی و تبعیت از ستاد کرونا داشتن. اینکه مقام معظم رهبری خیلی صریح و محکم مطالباتشون رو از هیئتی ها، از اربعینی ها در محرم و اخیراً بیان می‌فرماین، به این دلیل که مطمئنن این دوستان مدیریت پذیر هستن و کافیش حضرتشون یه اشاره کنن. اگر حضرت آقا برداشتشون از هیئتی ها این بود که اینها به این سادگی ها قانع نمیشن، اینها به این سادگی ها هماهنگ پذیر نیستن و به این سادگی ها قابل مدیریت نیستن، حتما ایشون بیانشون رو از این صراحت و صمیمیت و تأکید تغییر میدادن و به گونه ای که شروع بکنن به بیان دلیل و شیوه دیگری بالاخره صحبت میکردن. اینکه با یک کلام از ایشون محرم اینقدر به نظم آمد و درکی که خود هیئتی ها دارن، شکوهش در مجالس عزاداری مشخص شد، نشون میده که هیئتی ها شاید در بین تمام اقشار فرهنگی جامعه هماهنگ‌تر و مدیریت پذیرتر هستند، چون اصلا هیئت مکان رشد عقلانیت و حکمت هست. فرمود هر کسی بچه های پیغمبر رو دوست داشته باشه، خدا بهش حکمت عنایت میکنه. خوشفهمی که در هیئتی ها جاریست، ثمرش اون محرم با شکوه تحت شرایط سخت کرونا شد و همون خوشفهمی موجب میشه که در یکی دو جمله بدون توضیح مقام معظم رهبری توصیه خودشون رو به هیئتی ها داشته باشن. انشاءالله امام زمان ارواحنا له الفدا هم با ما همینقدر راحت باشن، ما رو بپذیرن و فرمان برداری ما رو قبول بکنن و با اشاره ای کارشون رو در میان ما به سرانجام برسونن. اما در این شرایط چه کارهایی میشه انجام داد؟ خب نکاتی رو باید به عرض برسونم. باز قبل از این نکات و برخی ایده هایی که میشه در نظر داشت، این رو بگم که بالاخره این فضایی که به وجود اومده هم یک مانوریست برای هیئتی ها در نشان دادن ابعاد دیگری از شخصیتشون به جامعه. شما شاید بدانید یا شاید ندانید، نمیدونم، اگر هیئتی ها این رفتار منطقی رو در محرم نشون نمیدادن، دشمنان اهل بیت چه میکردن و چه تلقی های ناسوابی که در طول سالها همیشه سعی کردن القا کنن درباره هیئتی ها، چه تلقی های ناسوابی رو تکرار میکردن. ما در میان خودمون روشنفکرانی داریم که یک ذره بویی از عقلانیت و انصاف، فتوت و جوانمردی نبردن. اینها به جان شما هیئتی ها می افتادن و آنچه که شایسته خودشون بود از نادانی و نفهمی به شما نسبت می دادن. نمونش آقای حجاریان کسیه که برمی داره تو مقاله خودش می نویسه ائمه هدا بعد از امام حسین عقلانی تر رفتار کردن، یعنی امام حسین عقلانی رفتار نکرد. چنین کسی و چنین افرادی نسبت به سینه زنای امام حسین دیگه تصورش چیه؟ او که حاضر تهمت بیعقلی به امام حسین بزنه، به شما هیئتی ها چه میگفت اگر شما این رفتار عقلانی رو نشون نمیدادید؟ خدا میدونه در این مانوری که از نظم، از خیشتنداری در ابراز عشق به ابا عبدالله الحسین برکاتی نهفته بود و نهفته هست، شاید در خود اون عزاداری های پرشور و راهپیمایی میلیونی این برکات وجود نداشته باشه، البته در این مقطع زمانی. نه اینکه مانع نباشه ما باز هم بخوایم خودمون رو محدود کنیم تا به دیگران چیزی را اثبات کنیم، نه، توی موقعیت بحران هیئتی ها خودشون رو نشون دادن، هم در رفتار مناسب شأن جامعه هوشمند و عقلانی هیئتی ها و هم در کمک کردن به آسیب دیدگان از کرونا، همچنانی که قبلا در کمک کردن به سیل زدگان و زلزله زدگان نشون دادن. اگر این عقلانیت از هیئتی ها دیده نمی شد، امثال حجاریان همون بیعقلی که به امام حسین نسبت دادن به شما پیروان و عاشقان امام حسین هم نسبت می دادن. اینا آماده هستند برای بستن هر تهمت و دروغی، ولی شما کاری کردید اینها لال بشن. و در اربعین هم که انصافا همه حسینی ها می دونن شور اربعین واقعا برای هیئتی ها بالاتر از شور عاشورا و دهه محرمه، چون اونجا در مقاطع کوچکتری نقش ایفا میکنن، اونجا به سیل عظیم امت اسلامی میپیوندن، شکوه فوق العاده ای داره، همونجور که ثواب فوق العاده ای هم داره. شما این شور رو وقتی کنترل میکنید واقعا نمایانگر عقلانیتی هستید که در مریدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام جاریه، چه رسد به خود ابا عبدالله الحسین که او هم حرکتش به سوی کربلا و حماسه‌ای که آفرید نهایت عقلانیت بود. خب این افتخار رو شما آفریدید. الان ممکنه بگید که خب ما نظم رعایت کردیم و قدر ارزش و اثر این نظمی که در محرم رعایت کردید براتون مشهود نباشه. من میخوام بگم اگر رعایت نمیشد یا اگر اربعین رعایت نشه، اونهایی که زبان در کام علیه امام حسین میچرخانند دیگه به شما چقدر بیرحمی خواهند کرد خدا میدونه. خب این یک نکته. اما در این شرایط چه کارهایی میشه انجام داد؟ بنده پیشنهادهایی رو به ذهنم میرسه، دوستان دیگری هم پیشنهادهای دیگری رو فرمودن. بنده از پیشنهادهایی که تا کنون به سمع و نظر شما رسیده میگذرم. یکیش کمک کردن به مؤمنین هست، به مستمندان هست. بعضی ها یک سلسله از روستاهایی رو در نظر گرفتن در اقصا نقاط ایران اسلامی که آبرسانی باید براشون بشه. خب کمک های دیگری که برای دیگر آسیب دیدگان وجود داره، بعضا در شهرهای بزرگ آسیب دیده وجود داره و تو این شرایط سخت کرونا، تو این شرایط سخت اقتصادی، طبیعتاً شما که از همه بیشتر منتقد دولت هستید، باید چیکار کنید؟ برید تو میان مردم و شروع کنید یه مقدار جبران کنید این همه صدماتی که این دولت به مردم وارد کرده. حالا اونایی که از این دولت حمایت کردن هیچی، الان طلبکارانه دارن میان و همه اشکالات رو به نظام نسبت میدن و اراجیفی میگن که بتونن خودشون رو باقی نگه دارن. اونایی که این دولت رو سر کار آوردن رسما میگن که آقای روحانی دروغگو هست، مثل آقای احمدی نژاد یادشون رفته و فکر میکنن اینها طبق قواعد عملیات روانی در جوامع غربی مردم حافظه ضعیفی دارن، یکی دو سال بیشتر حافظه‌شون قد نمیده. واقعا مردم ما رو هم احمق فرض کردن که میگن که بله بالاخره ایشون دروغگو هست، دروغ گفته. خب خود شما این دروغگو رو سر کار آوردید، دارن خودشون رو مبرا میکنن. ولی شما که منتقد بودید به این دولت، الان داریم ببینید تو بدنه‌های اجتماعی تو سطوح پایین کمک رسانی میکنید. آدم یاد امیرالمومنین علی علیه السلام میفته و شما تعصیب علی ابن ابی طالب علیه السلام انجام دادید. خودش امیرالمومنین منتقد عثمان بود، ولی وقتی که داشت جامعه بی ثبات میشد رفت شروع کرد کمک کردن به ثبات جامعه، اگرچه در جریان ثبات جامعه حمایت از کسی مثل عثمان در دستور کار قرار بگیره. حالا من اون طرفش رو نمیخوام تشبیه کنم، ولی این طرفش شباهت خوبی داره. شما وقتی کمک میکنید به مساکین در واقع و آسیب دیدگان، دارید جبران میکنید ضرباتی که تدبیر این دولت زده. با این که خودتون منتقد هستید میرید جبران میکنید. برای چی؟ به خاطر اون وظیفه انسانی، به خاطر آموزشی که امام حسین علیه السلام به ما داده، به خاطر اون سینه‌ای که زدید تو هیئت و این همه عقلانیت در میان ما جاری کرده. خب اما میخوام عرض کنم خدمت شما، ما اگر اربعین رو نمیتونیم پرشور برگزار بکنیم به خاطر این شرایط، نباید تمام اقداماتمون رو محدود کنیم به کمک رسانی ها و فعالیت های نو دوستانه. حفظ شعائر هم باید یادمون نره در این شرایط. دوستان حتما اون روایت امام صادق علیه السلام رو شنیدن که کسی آمد گفت آقا بهتر نیست این پول حج رو برداریم به فقرا بدیم؟ همین شبهاتی که الان هم میگن و رایجه. حضرت فرمودن کمک به فقرا جای خودش، حج به جای خودش باید حفظ بشه و پولی که برای حج هست و در حد اقامه حج نباید صرف امور دیگری کرد. شرحش هم دیگه معلومه، وقتی دین به خوبی اقامه بشه ریشه فقر سوزونده میشه و کسانی که الان دارن اقدام میکنن برای فقر زدایی، یه برنامه بلند مدت هم برای فقر زدایی باید داشته باشن. اون برنامه بلند مدت تعظیم شعائر دینیه. اگر کسی اقدام کرد به یه روستایی آب رسون، به یه زلزله زدهی کمک کرد، به یک آسیب دیدهی کمک کرد، اینها اقداماتی است با اهداف فوری و نزدیک برای محرومیت زدایی. همین افراد باید نگاه بلند مدت هم داشته باشن، اهداف بلند مدت هم برای فقر زدایی داشته باشن. اهداف بلند مدت رو وقتی شما در نظر میگیری، یکی از اقداماتش همین تعظیم شعائر مثل شعائر حسینی میشه. جدا از این که یک نیاز حیاتی است ابراز مودت به اهل بیت علیهم السلام، یک نیاز حیاتی است برای جامعه و برای افراد. خب این جوانهایی که من واقعا بغض گلومو میگیره وقتی تصور میکنم چند سال توی اربعین موکب زدن، فعالیت شبانه روز انجام دادن، حالا روز اربعین میخوان تو خونه بنشینن، چقدر قصه میخورن. اون باب مناجاتی که مقام معظم رهبری باز کردن خیلی باب قشنگی بود. و من تو دهه محرم هم از این مناجات های کمی گفتم، ولی فکر نمی کردم که این باب مناجات اینجوری توسط مقام معظم رهبری مفتوح بشه و تصریح بشه بهش. انشاءالله آثار زیبای ادبی هنری فراوانی در این سلسله مناجات ها به دست خواهد آمد. اگر خاطر نویسی از اربعین ما امسال نداریم، چنین بیان زیبایی انشاءالله به دست خواهد آمد. کما اینکه وقتی که راه کربلا بسته بود چه شعرهای زیبایی در فراغ کربلا سروده می شد. خب دوستان من ببینید، در مورد این نکته مقام معظم رهبری همینو بگم، ایشون یه جوری فرمودند برید مناجات کنید با امام حسین که امام حسین ما دوست داشتیم بیایم ولی نتونستیم. من در وجنات ایشون، در چهره ایشون، در صدای ایشون، در نگاه ایشون احساس کردم این تجربه هر ساله خود ایشون هست که هر سال اربعینیا رو میبینن آرزو میکنن کاش بینشون باشن، و خودشون هم تصریح کردن به این که من هم دوست دارم برم. بعد معلوم میشه ایشون خودش به جای رفتن وقتی نمیتونه مناجات میکنه با ابا عبدالله راسه. نکتش اینه که چرا این آدرس رو به ما دادن؟ چون ازش نتیجه گرفتن لابد. نمیشد که ایشون از این مناجات نتیجه نگیره به ما توصیه بکنه، نمیشد ایشون اهل این مناجات نباشه به ما توصیه بکنه. باشه، ما هم امسال اگه توفیق پیدا نکردیم مانند ایشون مناجات خواهیم کرد با حسین علیه السلام، و این مناجات ها هم مناجات با خدا نیست که مخفیانه باشه، مناجات با امام حسین علنی باید باشه، مثل زیارت، مثل زیارتنامه، مثل روزه. حضرت امام فرمودن زیارت عاشورا رو تو اتاق دربسته بخونی اسلام حفظ نمیشه. حالا شما فضای اینترنت رو پر کنید از این مناجات با حسین علیه السلام که تو این مناجات عمق معرفت شما نشون داده میشه. شاید مزامینی درباره این مناجات رو خوب باشه با هم مرور کنیم. ائمه هدا چجوری مناجات میکنن با خدا؟ او لعلک لم تحب ان تسمع دعایی، در دعای ابو حمزه چقدر زیبا صدا میزنه امام سجاد، چرا میخواستم عبادت بکنم خستگی روی من انداختی، القیت علی النعاسا، خدا نکنه از صدای من خوشت نمیاد. امسال اربعینی ها در مناجاتشون با امام حسین علیه السلام همین مضامین رو خواهند گفت. یا ابا عبدالله شاید از خدمت ما در اربعین گذشته خوشت نیامده، باید رضایت امام حسین رو بگیریم. امام سجاد عزیز دل خداست، یعنی دیگه من محبوب تر از امام سجاد چه شخصیتی رو پیدا کنم؟ اما در مقام مناجات ببینید چجوری مضامینی رو ذکر میکنن، خیلی فوق‌العاده است. از روی الگوی دعای ابو حمزه سومالی، از روی الگوی دعای کمیل، شعرهای بزرگ ما شعرهای خوبی دارن و شعرهای آیینی بزرگوار امروز ما شعرهای خوبی میتونن منتشر کنن. فضای اینترنت رو پر کنیم، وظیفه برای خودمون بدونیم در فضای اینترنت اربعین رو برقرار کنیم. میلیون ها نفر گوشی رفیقمون هست، حواسش نیست، سرگرمه، بگیم مثلا فلان جریان اربعینی رو فالو کن، بیا اینا رو لایک کن، بیا یه پیامم تو بذار، روی صفحت یه نکته بذار، اختصاص بدیم مدتی رو به اربعین و قوقایی به پا کنیم. حالا هر کی از سالهای قبل کلیپ و خاطره داره بگذاره. جلسات خاطره اربعین من شرکت کردم، خیلی جلسات قشنگیه. شما بعضی از این خاطراتی که شخصا دارید ممکنه برای شما خیلی عادی شده باشه، اینا رو ثبت کنید، اینا تاریخ شفاهی ممکنه بعداً خیلی خوب استفاده بشه، که ممکنه نباید بگم قطعا اینطوره. پس پیشنهاد اولمون به دنبال این توصیه به مناجات اینه که دوستان این مناجات رو علنی برگزار کنن. حالا مجلس نمیشه، ابی نداره، میریم تو اینترنت خاطراتمون رو میگیم. نمیدونم دوستان مشعر، رفقای دیگه، ستاد اربعین آمادگی این رو دارن که به جمع‌آوری خاطرات بپردازن. امسال ما میلیون‌ها خاطره میتونیم جمع کنیم برای اربعین. میلیون‌ها کلیپ میتونه ساخته بشه برای اربعین. آهنگ کلیپ‌ها، همین نوحه‌ها که هست، آهنگ کلیپ‌ها، همون صدای راه رفتن در واقع اربعینی ها. من میدیدم بعضی از افراد بازوق میشینن کنار راه صدای پا ضبط میکنن، یک ساعت. زیباترین موسیقیه، باش چه کلیپ های زیبایی میشه ساخت. خب پس حضور در فضای مجازی، لایک کردن هر سخن خوبی درباره اربعین، اینقدر که انگشتامون درد بگیره دیگه، بگیم آقا دیگه هر چی پیام اربعینی بود من رفتم، بالاخره یک لایک فارسی چی میشه؟ من میخوام فارسی رو پاس بدارم. پسند. بله بله، یک پسند زدم مثلا. یا همتون مستندساز بشید، هر کدوم از زاویه خودتون، هر کدوم از شما حرفای قشنگ دارید و شروع بکنید. نگید من نویسنده نیستم، من شاعر نیستم. شروع بکنید، یه دفعه حکمت‌ها از قلبتون بر زبانتون جاری خواهد شد و با هم مشورت میتونید بکنید. بالاخره این موضوع موضوع خیلی جدی هست. پیشنهاد دیگر بنده این است که روز اربعین باز اگر شرایط کرونا اجازه داد، اربعین روز زیارت شهداست. ما هم میتونیم به مزار شهدا بریم، با مراسم یا بی مراسم. شما هر کدومتون چند وقته به زیارت مزار شهدا نرفتید؟ شهدایی که مدیون اونها هستیم، شهدایی که حضرت زهرا سلام الله علیها زیارت شهدا رو سنت کرد برای ما، با آن قامت خمیده و با آن دل پر غم، هفته یک بار، بعضی ها گفتن هفته دو بار منظم به زیارت شهدا میرفت. اصلا رسم بشه اربعین ما هم به یاد شهیدان کربلا به مزار شهدامون مراجعه کنیم. تونستیم یک نوار صوتی بگذاریم اونجا و پخش بشه، نوهای اربعینی منتشر بشه. تونستیم مراسمی بگیریم در فضای باز هم هست، مثل دهه محرم. نشد، آقا شرایط خیلی سخت‌تر بود، قبور شهدا رو آب و جارو کنیم، براشون گل ببریم، هر کدوم برای خودمون به تنهایی روزه بخوانیم. ما این تجربه روزه در صحرا رو که امام باقر علیه السلام توصیه می‌فرمایند در تاسوعا عاشورای امسال کنار مزار شهدا تجربه کردیم. به همت جوان‌ها دو سه روزه بچه‌ها همت کردن، مجبور شدن هزینه زیادی هم بدن که من هنوز خبر دارم بدهکاریم و باید این هزینه ها رو جور کرد. خب ببینید اینقدر زیبا بود، اینقدر زیبا بود که حد نداره. بنده که کاملا حس می‌کردم تمام اون شهدا آمدن و تو جلسه شرکت کردن، دارن گریه میکنن. واقعا این احساس خیال پردازی نیست، هر کسی بود این احساس رو میکرد. ظل آفتاب بعد از ظهر تاسوعا و عاشورا ساعت 3 گذاشته بودیم، میگفتن آقا ساعت 3 مردم نمیان. بیش از تصور و بیش از پیشبینی ما، با اینکه واقعا کم تبلیغات شده بود، مردم آمده بودن، بلنگو کم آمده بود، صدا نمیرسید. ببین چقدر جمعیت اومده بود که بلنگو بذارن تو فضای باز، خیلی صدا میرسه، ولی دیگه صدا نمیرسید. مردم هم روی قبرهای شهیدان و شهدای گمنام پراکنده نشسته بودن. خیلی تجربه دلچسبی بود. شما میدونید مقدس‌ترین سرزمین‌ها، مسجد الحرام، مسجد النبی، قبور ائمه هدا علیهم السلام و انبیاء الهی، قبور شهدا، بعد مساجد در روایتی آمده. حالا در یک نقل هست قبور شهدا، در یک نقل هست محل شهادت شهدا. به هر حال این یکی از پیشنهادهای خیلی خوب میتونه برای اربعین باشه، ضمن اینکه اساساً روزه در صحرا که برای عاشورا امام باقر علیه السلام تصریح فرمودن میتونه تکرار بشه. نکته دیگری که امام باقر علیه السلام دارن اینه که اگه نتونستید برید کربلا، البته این برای عاشوراست، شاید بشه برای اربعین هم تکرار کرد، به پشت بام برید و زیارت کنید ابا عبدالله الحسین رو، رو به کربلا امام حسین. این پشت بام رفتن ها خودش یک زیبایی داره، میشه بر زیباییش افزود اگر همسایه ها موافق باشند، صدا اذیتشون نکنه، یه بلندگوی کوچکی هم آدم میگذاره، با صدای بلندم زیارتاش رو بخونه، صداش به بقیه میرسه. عصر روز اربعین یه زیارتنامه ای آدم بره پشت بام یه ناله غریبی رو از چند خونه اونورتر بشنوه، خطاب به کربلای ابا عبدالله الحسین، چقدر قشنگه. یعنی گاهی زیبایی هایی داره این صحنه ها که مجالس با شکوه ندارن. خب پس دو سفارش امام باقر علیه السلام که برای روز عاشوراست، اگه نتونستید برید کربلا، اینجا هم ما میتونیم اجرا کنیم، چون بازم میخواستیم بریم کربلا و میعادگاه شیعه بوده در کربلا، اجرا کنیم. خب پیشنهاد دیگری که بنده دارم این است که ما بیایم همون جاده نورانی کربلا تا نجف اشرف رو، در همه شهرها با نوا و نمای حسینی پیاده بکنیم. چطور؟ یه خیابون رو سیاه پوش کنیم، شبیه بین الحرمین، این لامپ های بین الحرمین دیدی طرح ساده ای داره، حالا بعضی ها شاید بتونن با هزینه کمی اینها رو توی یه خیابون مثلا موسعی یا احیانا طولانی نصب کنن و بعد سیاهی بزنن. آقا ما نتونستیم بیایم، آقا ما نتونستیم جلسات با شکوه بگیریم، شهرمون رو با شکوه به یاد تو تزیین میکنیم. چرا ما نباید برنامه جدی برای آذین شهرها به عزای ابا عبدالله الحسین داشته باشیم؟ چقدرم خوب میشه. ببینید دوستان من، تو این شهرهای ما کسانی هستن که ارتباط با امام حسین علیه السلام اونجوری که شما دارید خب ندارن، از عالم شما هم خبر ندارن. بعد شما وقتی که موکب میزنید، موکبایی که برای چای دادن هست، آقا ستاد کرونا میگه چای ندید، چای نمیدیم، چهار تا تابلو میگذاریم، چهار تا نوشته میگذاریم، یه صوت میگذاریم. میادین شهر خیلیاش مزاحم نداره برای خانه ها، میتونید راحت صوت بگذارید. اصلا توی خیابون های خلوت شهر میتونید این صوت ها رو بگذارید. مردم با زن و بچه میگن که بلند شید بریم اینجا یه دور بزنیم، با ماشین میاد دور میزنه، سرعتش رو آروم میکنه دیگه. این هیچ بی احتیاطی توش نیست. من خیابون رو برای ابا عبدالله الحسین تزیین کردم. میخوام اصلا بگم آی اونایی که نیومدید تا حالا اربعین، در اون جاده نور اینجوری بود وضعیت، یه بلنگو نوه عربی پخش کنه، یه بلنگو نوه فارسی پخش کنه، یه بلنگو روزه پخش کنه، یه بلنگو عکسای شهداتونو بزنید، نمایشگاه بزنید، نمایشگاهی که نه در اندازه های کوچیک دوباره مردم بیان برن تو هم برن تو نمایشگاه بخوان دوباره این شرایط سخت کرونا رو رعایت نکنن، نه، نمایشگاهی که مردم با ماشین عبور کنن. این اتفاق گاهی تو شهرها در زمان نیمه شعبان میفته. حالا ما برای اربعین از نوع سیاه پوشی، از نوع پخش نوای حسینی این کار رو انجام بدیم. همه امام حسین رو دوست دارن. شما میتونید صداها رو یه جوری تنظیم کنید آزاردهنده نباشه برای مردم. مثلا برید قسمت بازار شهر، قسمت اداری شهر که خانه های مسکونی کمن، همه شهرها داره، تهران خودش داره، بعضی از خیابون ها هست تقریبا میشه مطمئن بود مسکونی نداره این خیابون. این خیابون ها رو هیئتی ها بگیرن تزیین بکنن، مردم هم حالا شب اربعین که روزش تعطیل هم میان تا صبح قدم میزنن یا تو ماشین راه میرن، بستگی به شرایط شهرها داره. پس ما میتونیم ایستگاه صلواتی بزنیم بدون اینکه چی غذایی توزیع بکنیم، حالا جدا از اینکه غذاهای بسته‌بندی هم میشه توزیع کرد. آقا طرف نذر داشته طعام بده روز اربعین برای مجلس عزاداری ابا عبدالله حسین، این مجلس عزاداری تو خیابون، هر کی اومد تو این خیابون جز عزاداران ابا عبدالله حسین علیه السلام محسوب کنه طعام بده. این مغایرتی با اون اطعام آسیب دیدگان هم نداره، هر کدوم به جای خودش محفوظ. پس ما میتونیم باز این چه شورش است که در خلق عالم است هیچ کاری نکنیم، این شورش رو، این شورش حسینی رو که همراه با شعور شده مراقبت از کرونا رو در صدر قرار دادن، تبدیل بکنیم به یک همایش بزرگ نوا و نمای اربعینی. اون وقت شما ببینید چقدر خلاقیت ایجاد میشه، چقدر جوان‌ها فعال میشن. من تو راه میومدم نگاه میکردم چقدر بنرهای تبلیغاتی به در و دیوار برای فروش محصولات هست. خب اینا رو کیا زدن؟ یک کسانی کالاشون خواستن به فروش برسونن، یک کسانی مزد گرفتن رفتن زدن. شما کالاتون ذکر حسینه و مزدتون هم از ابا عبدالله حسین میگیرید. کسی نمیتونه بگه این ضد مثلا پروتکل های کرونا است. نه، شهر رو میخوایم تزیین کنیم. هیئتی ها دهه محرم این کارا رو واقعا نمیتونن بکنن، سخت به دلیل اینکه هر کدومشون هیئت دارن و هزار تا کار دارن تو هیئت. بتونن خود هیئت رو تزیین کنن، به توفیقات بزرگی دسترسی پیدا کردن، دیگه فوقش یه کمی دم در هیئت رو تزیین کنن. خب حالا اینطور شده، بریم شهر رو تزیین کنیم. شاید شهرهای ما بیشتر از همه سالهای گذشته بوی ابا عبدالله حسین بگیره در اربعین. شاید اصلا از الطاف خفیه الهی باشه که این اتفاق اینجوری رقم بخوره. اینها هم یک سبکیست که باید بهش پرداخت. در خانه نشستن و دعا و مناجات کردن هم جدای از این که بچه ها رو تو خونه تحت تأثیر قرار میده. من حالا یه خاطره از خودم بگم. پدر من روضه‌خوان بود، منبری بود. زمان شاه توی مقطعی ایشون ممنوع المنبر کردن، ایشون می ایستاد سخنرانی میکرد، میگفت من ممنوع المنبرم، ایستاده صحبت میکنم. بعد دوباره دستگیرش کردن و مردم رفتن دم کلانتری. حالا خاطراتی از اون زمان هست. ایشون خب روزه میخوند و خودش هم بیشتر گریه میکرد از مردم و حالی داشت عجیب بود. شب شام غریبان رو میومد خونه. من حالا بچه بودم، شاید قبل از ابتدایی یا دوران ابتدایی، میومد خونه، منبر نمیرفت، خونه رو چراغاش رو خاموش میکرد، این بچه ها میگفتن آب میخوایم، میزد زیر گریه، میگفت به مادر بچه ها، یعنی مادر ما که هر دوشون به رحمت خدا رفتن، خدا رفتگان شما رو بیامرزه، میگفتش که امشب کمی دیرتر به بچه ها غذا بده. بنده خاطره ای که از این روزه خونگی دارم در دوران کودکی، این خاطره رو از بزرگترین جلسات روزه ندارم. یعنی من اونجا باور کردم مادر من و پدر من یه مشکلی دارن به نام آوارگی زینب در بیابان ها. اصلا اینا نیست که تو مراسم شرکت کرده باشن، رفته باشن توی آیینی و آمده باشن زندگی راحت خودشونو بکنن. زندگی ندارن شب عاشورا دیگه. این رسم تا آخر عمر ایشون بود، ولی دیگه این اواخر مسجدی ها می اومدن خونمونو دیگه شلوغ پلوغ شد دیگه. ما هم البته اون موقع دیگه از آب و گل در اومده بودیم، ما هم هر جا بودیم خودمونو می رسوندیم روزه بابایی تو خونه شب شام غریبان. ایشون مرحوم شدن، علی‌رغم این که حالا به ما تهمت میزنن خونه 30 میلیاردی دارید، هیچ وقت ما یه خونه درست حسابی نداشتیم که مثلا خونه ای باشه که هیئتیا بیان توش یا بتونیم روزه ابوی رو ادامه بدیم. ولی حالا به هر حال این سنت رو من کودکی تجربه کردم. اهالی روزه اون مناجاتی که حضرت آقا فرمودن تو خونتون زیارت بکنید امام حسین رو، روزه رو بیارن تو خونه و حتی تجربه روزه تو خونهشون رو به همدیگه منتقل کنن، خود پدر مادر روزه بخونن، زیارت نامه بخونن. البته هست کم و بیش، چیز عجیبی نیست، ولی ممکنه بعضی ها غفلت کرده باشن، این غفلت زدوده بشه. آقا همه ما مقید باشیم در خانه صدا و نوای روزه ابا عبدالله الحسین رو به هر نحوی هست بلند کنیم. حالا البته پیش تلویزیون اون ایام باز بکنی الحمدلله روزه خانه است، ولی خود خانواده پدر و مادر اگه این جلسه رو بگیرن خیلی جالبه. یا این گروه های در واقع اجتماعی که توی اینترنت تشکیل شده، اینا با هم قرار بذارن یک ساعتی و یکیشون روزه بخونه بقیه در جریان قرار بگیرن. ما در جمع فامیلی خودمون این کارو کردیم ایام کرونا، تو بعضی از مناسبت ها مثل شهادت حضرت زینب سلام الله علیها که حالا گفته میشه رحلت، ولی واقعا غم دیده کربلا در واقع در داغ ابا عبدالله الحسین به شهادت رسیدن. ولی حالا اون ایام سه شب روزه گرفتیم، همون اوایل کرونا هم بود اگر یادتون باشه دیگه. خب همه فامیل رو جمع کردیم و نشستیم، خودمون برای خودمون روزه خوندیم و اتفاق خوبی افتاد. هر کدوم از فامیل وقت داشت میومد پای در واقع دستگاه خودش، با یه دونه موبایل که میذاشتن شروع میکردیم به روزه خوانی. چقدر عالی ذاکران اهل بیت، هیئت‌ها، هیئتی‌ها این شبکه ارتباط خانوادگی رو با اعضای هیئت حفظ کنن، یا یک امام جماعت شبکه ارتباط با اعضای مسجد رو حفظ کنن. ما این رو دیدیم، بعضی از دوستان اجرا کردن گفتن اصلا بهتر شده از قبل. قبلا که فقط تو مسجد ارتباط داشتیم اینقدر ارتباطمون دقیق تر نبود. امام جماعت هایی که این ارتباط رو بردن توی شبکه های اجتماعی از نزدیک، اونم فراغت داشته، یه سوال کرده، کل زن و بچهش صحبت حاج آقا رو دیدن. خب اینها از تجربیاتی است که بر اساس سفارش حضرت آقا میشه انجام داد. البته بعضی ها میگن که چون حضرت آقا فرمودن که در خانه بنشینید، این یعنی هیچ کار دیگری نکنید. من بعید میدونم که نظر آقا این بوده باشه که شما در خانه بنشینید و هیچ کار دیگری نکنید، به دلیل اینکه در محرم ایشون از هیئتی ها وقتی هیئت گرفتند و رعایت کردن تقدیر کردن. این تقدیر در همین هفته گذشته بود اونجوری که یادم هست، نمیشه که ایشون تو یه هفته از نظر خودشون برگشته باشن و بفرمایند این دفعه خونه بشینید مثل محرم نشه که جلسه برگزار کردید و منظم بودید و ما تشکر کردیم. نباید اینجوری ظاهرا برداشت کنیم از کلام از آقا که آقا میفرمایند اربعین خونه بشینید. اگر محرم آمدید و این جلسات با شکوه رو منظم برگزار کردید، همین کار را هم نکنید. خب اگر میخواستن که اینو میفرمودن. حالا ممکنه احیانا خطرناکتر بشه اوضاع، بنابر برخی پیشبینی ها یه دفعی یه همچین درخواستی رو هم ستاد کرونا از مردم داشته باشه، ولی به هر حال از این کلام حضرت آقا این برداشت نمیشه که شما مثلا به زیارت مزار شهدا نرید یا نوا و نما رو در شهر اجرا نکنید. ما اینجوری برداشت نمی کنیم. ما برداشتمون این استش که اون در خانه ماندن در مقابل رفتن به سوی مرزها و حرکت هایی است که صداد کرونا اونها رو منع کرده. ان شاء الله ما بتونیم این اربعین رو به خوبی پشت سر بگذاریم و هر کسی هر کاری میتونه انجام بده برای امام حسین دریغ نکنه. خود امام حسین به ما توفیق بده. من امیدوارم واقعا حالا که این اربعین نشد، برین اربعین سال بعد با خود حضرت ولی عهد سروان الله الفدا برین. اینو در دعاهاتون، بر سر زبانهاتون جاری کنید. خیلی یاد امام زمان بکنید. امام زمان ارواحنا له الفدا جای 3 میلیون ایرانی لااقل 40 کربلا زیارت خواهد کرد، شک نکنید. جای همه موکبهای ایرانی ها میاد جاتون رو خالی میکنه، شک نکنید. این دین ماست، اینها دانش ماست. نه ایمان فقط بگیم به عنوان یه چیزی که ما که نمیدونیم ولی میگن هست اما بهش ایمان داریم. ما اصلا میدانیم اینجوری هست. اینا دیگه جزو آگاهی های اولیه ماست. خب شما هم برای حضرت دعا کنید. گفت من رشته محبت خود با تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم. مسلمه که 40 امسال خیلی دلها آتش خواهد گرفت. رفقا، حالا عراقی ها که خودشون بالاخره کربلا رو نمیذارن قریب بمونه، ولی 1400 سال امام زمان قریب تنهایی 40 گرفتن، کم سالی نیست. این خیلی دشواره. قربت کربلا رو دیدن در 40، تازه ما قربتی نمیبینیم امروز. اون مقداری که خودمون حضور نداریم لطمه میخوریم. ببینید آقا امام زمان ارواح الله الفدا چه شرایطی دارن. من تقاضام این هستش که اگر امسال تا 40 دعاها مستجاب نشد، خیلی ما محرم دعا کردیم، حالا من هنوزم میگم اگر نتونستیم بریم، چون واقعا باورم نمیشه، یعنی واقعا امید دارم خدا میتونه، امام حسین میتونه، گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست، میتونن. ما شاید نتونیم بگیریم. اگر نتونستیم بریم، بیاید این دلهای شکسته رو صرف گرفتن فرج حضرت و 40 سال آینده با ظهور حضرت و با حضور خود حضرت دریافت کنید. اینو براش هشتگ میخواید درست کنید، شعار درست کنید، نوحه درست کنید، توی کلام 40 ها نسبت به همدیگه میخواد تکرار بشه، نمیدونم. بذارید آقا امام زمان علیه السلام یه لبخندی تو این همه اندوه بر لبانشون بنشینه. دوستان ما چقدر امسال بهتر به یاد ما هستن. شما زیارت عاشورا رو ببینید، سرشار از ذکر حضرت. خب امیدوارم که موفق باشید. طرح‌ها و ایده‌های زیادی هست. آستان قدس رضوی، بعضی از موکب‌ها رو میخوان دعوت کنن، که حالا من به آقای صالحی شماره دوستان رو دادم، در بعضی از صحنه‌های حرم مراسم بگیرن این موکب‌ها، اون موکب بیاد خودش داربست بزنه، برنامه‌شو اونجا اجرا کنه بره. اینا از طرح‌های خوبی هست که اتفاق افتاده. ممکنه برخی از امامزادگان و موقعیت‌های دیگه زیارتی حرکت‌هایی رو انجام بدن، حتما مشارکت خواهید فرمود. و بسیاری از ایده‌های دیگه‌ای که حتما دوستان دیگه خدمت شما بیان خواهد کرد. خود شما هم بهترین ایده پردازها هستید الحمدلله. ما هم زیره به کرمان بردیم، خواستیم سهمی در این مجلس شریف داشته باشیم. اجازه میدید من یه جمله ذکر مصیبت بکنم. من امسال یه صحنه ای رو خیلی دیدم، اونم این که این بچه ها یه کمی سختشون بود با ماسک گریه کنن. این حقهق گریه، نفس میخواد بکشه، ماسکم زده، مدام یاد بچه های حسین میفتادم وقتی میخواستن گریه کنن. باید آستین ها رو مقابل دهان قرار میدادن صداشون بلند نشه. هر کی 40 امسال کربلا نباشه هلاک میشه. یه ذره شباهت پیدا میکنید به زینب کبرا وقتی برگشت مدینه، دیگه کربلا نبود. تقریبا 40 سال بعد، یکی دو ماه گذشت، دیگه زینب کبری جان داد. یک کمی هم اینا رو ببینید. بعدم نیست شما خیلی خوشتون بود، راحت گریه میکردید، راحت داد میزدید، راحت سینه میزدید، راحت شور میگرفتید. یک کمی هم ممکنه دوستتون دارن، میخوان غمشون رو بچشید. یک کسی از این زائرا خاطره ای نوشته بود، دو سال قبل به من رسوندن، گفت من خیلی قصه حضرت رقیه رو میخوردم اون سال. میگفت یه اتفاقی افتاد، اطرافیانم رو گم کردم، مریض شدم، خراب نشین شدم، اتفاقهایی برام افتاد که همش صحنه حضرت رقیه میومد جلو چشمم. حالا عیبی نداره یه کمی شبیه میشیم. الهی که برید این موکب‌های نما و نوا رو در شهرها بزنید، یکی دو نفر هم از جلوتون رد بشن، یکمی مسخرتون بکنن، ببینیم چی میشه. بالاخره آدم بد نعوذ بالله ممکنه پیدا بشه دیگه، یه زخم زبانی بهت بزنه. تو مردی ماشاءالله، الهی هیچ وقت زن و بچت کنار خیابون قرار نگیرن، غریبه ها بهشون زخم زبان بزنن. این هم یه مرحله از سیر و سلوک ماست دیگه. دعوت میکنن، جذب میکنن، مزه میچشونن، بعد میفرستن برگردی. گر از درت برانی، ور نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت و رو ندارد. ما اینجوریم یا ابا عبدالله الحسین؟ انشالله که امسال حالتون بدتر باشه از 40 بار سالی که مشرف میشد. طرف 40 روز رفته بود کربلا، بعد یه روزش مانعی پیش اومده بود، نتونسته بود بره حرم، میخواست 40 روزش خراب نشه، اومد از دور به گنبد یه سلامی داد با یه دل سوخته ای، گفت یا ابا عبدالله نمیتونم امروز بیام حرمت، خیلی سوخت. برگشت یک گرفتاری اومد پیشش، گفت آقا ثواب یکی اون روزا تو به من بده. آقا نه نمیدیم، و تو عالم رفاقت شوخی و جدی. گفت باشه یه روزشو ثوابشو میدم به تو. حالا فکر میکرد ثوابشو بده به اون، دیگه برای خودش چیزی باقی نمیمونه. تو ذهنش اون ثواب اون روزی که یه سلامی داد به گنبد از راه دور و رفت، نرفت داخل حرم زیارت بخونه رو، گفت مال شما. شب خواب دید صحرای محشر کم آورده، گفت آقا من 40 روز زیارت رفتم، اون چی میشه پس؟ بهش گفتم اون 40 روز یه روزش قبول شد که دادی رفت. میخواستن بهش یه چیزی بگن. یک خاطره دیوانه کننده ای رو من شنیدم، هنوز به هم ریختم. دو سه سال هست شاید شنیده باشم این رو، نگفتم. معمولا اینجور مواردی که خواب و رؤیایی درش هست نمیشه گفت جلسات عمومی. میگه حالا یه تاجری بود، بچه‌شو از ابوالفضل شفا داد، اصلا اروپا زندگی میکرد و قصه ای داشت دیگه. به سختی خودش رو رسون به کربلا و گفت یا ابوالفضل نجات بده بچه‌مو، و حضرت شفا داد بچه‌شو. هی می اومد آستان حرم ابوالفضل العباس، می گفت یه کار با عظمت میخوام برای حرم بکنم. می گفتن اینجا رو اسفالت کن، می گفت نه این کمه، یه کار با عظمت. هی میرفت سفر می اومد، می گفت به من خبر بدید، یه کار با عظمت میخوام ماندگار انجام بدم برای حضرت ابوالفضل. هی پیشنهادی جور نمیشد بهش بدن، کارای کوچیکم میدادن انجام میداد، هی راضی نمیشد دلش. یه شب خواب دید حضرت ابوالفضل و متوسل شد، آقا تو خودت راهنمایی کن. میگه آقا رو تو خواب دیدم از حرمش اومد بیرون، دست منو گرفت آورد بیرون در حرم، گفت میخوای یه کار بزرگ برا من انجام بدی که من ازت تشکر ویژه کنم؟ گفت بگو آقا. گفت منو رومو کرد به حرم ابا عبدالله حسین، گفت یه سلام از طرف من به حسین بده. یه قطره اشکش وجبت له الجنه. دیوانه میشه آدم به خدا قسم. این روایت رو بخونید حتما برای اونایی که خیلی دارن آتیش میگیرن. حالا اینا که خواب و رویا بود، اگرچه خدا هم تو قرآن خواب و رویا تعریف میکنه، یعنی خواب و رویا مطلق که چیز بدی نیست، ولی از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا ما به شما سلام میدیم، شما جواب ما رو میدید؟ فرمود بله که جواب میدیم، جواب ما با سلام شما یه فرق داره. شما از راه دور به ما سلام میدید، ما میاییم از نزدیک به شما جواب دیگه. مهیا باشید برای سلام اربعین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.